پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشر و بهی قلبی. خدایا از تو ایمانی قلبی میخواهم. خدایا سالها پیش، 30-40 سال پیش، مردم ما ایرانی ها در حالی که در یک رفاه نسبی و آرامش نسبی و آسایش خوبی بودند، بلند شدند، دست به دست هم دادند، قیام کردند، انقلاب کردند و خودشون رو به آب و آتش زدند برای اینکه به نظرشون رسید در مسیر بندگی تو موانعی دارند و مانعهایی هست که نمیتونن خوب بندگی تو رو کنند. اونها در این مسیر از آرامش خودشون، از رفاه خودشون، از آسایش، از پول، از پست و مقام خودشون، از ثباتی که داشتن گذشتن، رسید تا به جایی که جونشون رو هم دادند، جون خودشون، زنانشون، فرزندانشون، شوهرانشون، پدرانشون، مادرانشون رو. در ادامه مسیر رسیدند به جایی که جنگی شد. پیش از اون در کوچه و خیابون ترورشون میکردن، هر کی ظاهرش انقلابی شده بود و به اسم انقلابی میشناختنش تو کوچه و خیابون ترورش میکردن، با تفنگ میزدنش، امنیت نداشتن، امنیتشون رو هم دادند. در ادامه راه رسیدن به جنگی که علیه اونها ایجاد شد، ساخته شد و همه کشور رو تحت شعاع قرار داد و باز از فرزندان خودشون گذشتن، کرور کرور فرزندان خودشون، جوانان خودشون رو به جبهه های جنگ فرستادن، اونها رو تقدیم دین تو کردن. خیلی از اونها در دست دشمن اسیر ماندند و اسیر شدند برای سالها و چه شکنجه ها که ندیدند، شکنجه ها و سختی هایی که نقلشم برای ما الان باور نکردنیست. فکر میکنیم دارن اغراق میکنن، باورمون نمیشه، بعضی وقتا تحمل شنیدنش رو نداریم. اما خدایا تو خواستی اونها سالم موندن، زنده موندن، برگشتن، به عنوان اسنادی باقی ماندن. در کنار ایشان فرزندانی از این زمین و از این سرزمین و از این مردم به عنوان جانبازانی باقی ماندن در میان ما. اینها حالا در گوشه گوشه کشور، تو آسایشگاه ها، تو مریض خونه ها، تو خونه ها، رو تخت ها، رو ویلچر ها، رو عصاها، رو پاهاشون، حتی بعضی وقتا هم رو دامن همسرانشون، رو دامن پرستاراشون، بچه هاشون، زنشون، اطرافیانشون، آسه آسه به صورت هیس می سوزن و نور می دن. هیچی نمی گن، هیچی نمی خوان. خوشنودن به این که در مسیر هموار کردن جاده برای بندگی بهتر تو نثار و ایثار کردند. خدایا این مردم همه اینها رو دادن برای اینکه راه بندگی تو هموار بشه. همه اینها رو دادن برای اینکه حکومتی از خودشون بنا بشه و تأسیس بشه و اون حکومت وجهه همتش پیاده کردن حکم تو باشه، احکام تو باشه و هموار داشتن این جاده باشه برای اینکه همه این مردم در مسیر رستگاری و رسیدن به نور مطلق و به تو در حرکت بمانند و بر این راه بمانند. خدایا رسیدیم تا جایی که دنیا بیش از پیش، بیش از اون دوران 8 ساله با ما لج کرد، درشو به روی ما بست، رامون نداد ما بریم، خودشم به ما کاری نداشت، معاش و معیشت رو بر مردمان ما سخت کرد، دولت ما رو به زحمت انداخت تا حالا، تا همین حالا. حالا خدایا عده‌ای از فرزندان این مردم، عده‌ای از فرزندان این انقلاب و این سرزمین در مجاهده ای چند ماهه دارن میرن با اونایی که به ما نگاه بد داشتن، از ما تصویر بد داشتن حرف بزنن. روش پیغمبرشون رو دارن پیاده میکنن، دارن میرن با غیر مسلمان ها حرف بزنن، دارن میرن با دنیا حرف بزنن. مدت هاست میرن و میان، شب و روز نمیشناسن و آرامش نمیشناسن، دارن با اینا حرف میزنن، بگن بابا ما بد نیستیم، ما خوبیم، شما هم میتونین خوب باشین، بعد شما رو هم نمیخوایم، شما اگه بد ما رو نخواهیم ما هم بدتون رو نمیخوایم. خدایا میخوایم برای اینا دعا کنیم، از تو خواهش میکنیم به همه اینا کمک کن در فهماندن پیام سلم و اسلام و که همان صلح است و آشتی و موافقت و مرافقت. به همه اینا کمک کن، به کلامشون برکت بده، به حرکتشون برکت بده، به قدرتشون برکت بده، به نشاطشون برکت بده، اونها رو همدل، همراه، همزبان و هم نفس قرار بده برای اینکه بر نیروی خصم پیروز بشن، برای اینکه موافقتی رو به ارمغان بیارن برای این مردم و این سرزمین که در اون عزت دین تو باشه، که در اون عزت بندگی بندگانت باشه، که در اون رستگاری این مردم باشه. خدایا در میان ما اگر کج فهمانی هستیم، اگر تند روانی هستیم که تندتر از رهبریمون میخوایم بریم و با اینها کج و لج میکنیم، ما رو هم راست بدار، ما رو هم تعدیل کن، بهمون بفهمون تندتر از رهبر نریم، بهمون بفهمون که همراه باشیم، بهمون بفهمون وقتی این پیرمرد سید به ما نصیحت کرده که همدل باشیم و همزبان، لابد یه چیزی دانسته که این رو گفته برای 1 سال تمرین کنیم و شعارمون باشه و مطمع نظرمون باشه. خدای در مسیر همدلی، همزبانی، همراهی ما رو موفق بدار و در این راه به قدم هامون برکت بده. خدایا دل خانواده شهدا، دل خود شهدا، دل مچاله جانبازانمون، دل زخمی جانبازانمون، دل پرستاران خسته اونها اما نستوهشون رو، دل آزرده آزادگان کشور، دل وابستگان ایشان رو، دلهای رزمندگان کشورمون رو، دلهای این مردم زجر دیده و زحمت کشیده برای دینت رو، از همدیگه راضی بدار، به همدیگه نزدیک بدار، در همدیگه تنیده بدار و به این در هم تنیدگی و همدلی و همزبانی برکتی بده که تو میپسندی، به محمد و آله الطاهر. سلام، من علی درستکار و این برنامه از مجموعه این شبها از شبکه 1 تلویزیون. خدا رو شکر برای اینکه زنده مونده این برای تقدیم برنامه دیگر از این مجموعه. از همراهی همه شما در طول این شبها ممنون و متشکرم. از پیام هایی که برای ما فرستاده اید و ما رو همراهی کرده اید هم خیلی ممنون و متشکرم. امشب افتخار دارم در محضر استاد ارجمند و دانشمند گرامی جناب آقای دکتر احمد عابدی عزیز هستم، عزیزی که معروف حضور گروه بزرگی از شما بوده اند و هستند و مورد تمنای بسیاری از شما هم بوده، مستمرن برای اینکه خدمت ایشان برسیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض خیر مقدم.
سلام علیکم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار، هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و انشالله که خداوند عبادات همه در این ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاهش قرار بدهد.
الهی من فقط جهت استحضارتون دوست دارم در حضور خود مردم هم عرض کنم که فراوان تمنای این رو داشتن که خدمت شما برسیم و در دوره‌ای هم که ما بی اجازه شما خبر کسالتتون رو اعلام کردیم به صورت یواشکی، چون خود شما میدونم راضی نیستید ایش وقت، اما دوست داشتم که وقتی یه معلمی از جمع ما مریض میشه حالش ناخوشه همه بدونیم و برای او احترام کنیم. در قالب دعا عرض میکنم که مردم براتون دعا میکردن، همچنان هم ادامه خواهیم داد. انشالله تقدیر خدا باشه که سلامتی کامل و خیر و جامع و دائم نصیب و روزیتون باشه.
دست شما در نکنه، منم متوجه میشدم هم بزرگواری شما و هم مردم رو و واقعا دوست داشتم فقط هم یه جلسه اینجا خدمتتون برسم که هم از شما تشکر بکنم، هم از همه عزیزان و بزرگوارانی که لطف کردند و انشاءالله خداوند همه مریضا رو شفا بده.
بله، به این ترتیب من باز بی اجازه استاد عرض میکنم که علی‌رغم کسالت شدیدی که داشتن از راه دور از قم تشریف آوردند و خدمتشون رسیدیم، این رو در دوربر ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام به فال نیک میگیریم و عیدی بزرگی قبول میکنیم. در شب فرمودید به من یادآوری کردید که غزوه یا جنگ بدر هم هستیم، غزوه بدر هم هستیم. اگر در این باره هم باید صحبتی بشه، انقدر که یاد خدمات پیامبر عزیزمون بیفتیم این هم یاد بگیریم و بعدش وقت بریم تو موضوع اصلیمون. اگه میخواید مقدمه بفرمایید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل امشب شب 17 ماه رمضان و شب جنگ بدر و تقریبا نشه بگی مهمترین جنگی که بین مسلمان ها و مشرکین اتفاق افتاد و شهدای این جنگ کسانی هستند که میگیم مثلا ما همیشه اینا رو به عنوان مهمترین شهید تاریخ اسلام یاد میکنیم، شهدای جنگ بدر. آیات شریفه قرآن فراوان درباره جنگ بدر نازل شده. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم الذله. یا اینکه مثلا لیقضی الله امرا کان مفعولا، یا حتی اینکه مثلا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینجور آیات شریفه خیلی هست درباره جنگ بدر.
ترجمه‌اش هم بفرمایید.
بله، این حالا این ترجمه‌اش اینه که مثلا اینکه تو تیر نینداختی خدا انداخت، این تیر نه به معنی تیر اصطلاحی ها، توی جنگ بدر چون تعداد مسلمان ها شاید یک سوم کفار بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله خاکی رو برداشت پاشید، به این خاک تو چشم اونها رفت و پیغمبر فرمود شاهت الوجوه، صورت های اینا همه خاک آلود شد، همه بنا کردن دستشون رو تو چشمشون. این که و ما رمیت از رمیت یعنی این خاک پاشیدن نه تیر زدن ها.
تو نریختی، خدا ریخت.
خدا ریخت. و حالا این خیلی بحث داره درباره توحید افعالی که یک کار یک انسان رو چجور میشه به خدای متعال نسبت بدیم، چجور به اون انسان. به هر حال جنگ بدر جنگ بسیار مهمیه. مثل امشبی امیرالمومنین سلام الله علیه خوابیده بود، خواب دید که خضر به امیرالمومنین فرمود که یا علی، فردا وقتی با دشمن مواجه شدی بگو یا هو یا من لا هو الا هو. حضرت علی از خواب بیدار شد، اومد به پیغمبر عرض کرد که من یه خوابی اینجوری دیدم. پیغمبر فرمود که یا علی علمت الاسم الاعظم. یا علی اسم اعظم یاد گرفتی، یعنی همین ذکر یا هو یا من لا هو الا هو. اینو تو مجموع البیان نقل کرده هان طبرسی ها.
زیر کدوم آیه؟
زیر همی ولقد نصرکم الله به بدر،
که مال سوره
آل عمران.
آل عمران
بله. و حتی بعضی از آیات سوره توبه باز راجع به همین جنگ بدر هست. بر جنگ بدر، جنگی بود که اولین جنگ مسلمان ها بود، خداوند تعداد مسلمان ها را در چشم دشمن کم نشون داد و دشمن را هم در چشم مسلمان ها کم نشون داد. جنگی بود اینجوری که پیغمبر خدا کلا 6 شمشیر داشتن لشکر مسلمان ها، کل 6 شمشیر با 1000 نفر میخواستن به جنگند و خدا این لشکر اندک را بر اونها پیروز کرد.
این جنگ رو اونها شروع کرده بودن یا مسلمان ها؟
خب نه، اصل جنگ حتی اینطوری بود که مسلمان ها اصلا برای جنگ نیامده بودن، اموالی از دست مسلمان ها رو مشرکین غارت کرده بودند، مسلمان ها اومدن که اموالشون رو بگیرند. بعد اون موقع حتی پیغمبر با وقتی هم که اونها فرار کردند و بعد لشکر قریش از مکه آمد به بدر و اونا اومدن برای جنگ، پیغمبر پیشنهاد داد که رها کنیم، جنگ نکنیم و بهر هر کدام به جای خود برگرده، اما اونا قبول نکردند و اونا جنگو شروع کردند. اصلا در هیچ جنگ مسلمان ها شروع کننده جنگ در هیچ جنگی نبودند، در هیچ جنگی،
در زمان پیامبر
هرگز.
یا غیر از زمان پیامبر،
بعدش هم همینجوره، زمان سید و شهدا علیه السلام،
در زمان خلفا و اینها چیز اون کشور گشایی ها و
نه، حتی اون هم همینجوره. ببینید در قالب اون اینجوریه که مردم تقاضا میکردن که شما بیایید،
یعنی مردمی که در مقصد بودن.
بله، اونا تقاضا
میکردن شما بیا اسلام برای ما بیا.
نه، میگفتن بیاید ما رو نجات بدی از ظلم اینها. حتی ببینید تا این قدرا که مثلا حتی مغول، وقتی که مغول میخواستن بیان به ایران و مثلا ایران تحت حکومت بنی عباس بود دیگه، مغول نمیخواستن حمله کنن به ایران یا به عراق ها، مردم ایران تقاضا کردن که شما بیاید ما رو از دست این بنی عباس نجات بدید. یعنی همیشه اینجوری بود که مردم در تحت یه ظلم هایی بودن به این مسلمان هایی به اون لشکر میگفتن که بیاید ما رو نجات بدید. همین یه جنگ های اینطوری بوده. عرض کردم روز عاشورا حتی مثلا امام حسین
اجازه نداد
شروع بکنه، اونها شرکت کردن. پیغمبر خدا هرگز به در هیچ جنگی، با اینکه پیغمبر همیشه از همه به دشمن نزدیکتر بود، حضرت علی فرمود وقتی که جنگ برمون سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم، یعنی پیغمبر اینقدر شجاع بود و به دشمن نزدیک. با این حال هیچ وقت پیغمبر آدم نکشته، پیغمبر هرگز این کارو نکرد که مثلا با مواردی بوده که مسلمان ها کسی رو کشتن، پیغمبر فرموده برای چی کشتید؟ من که نگفته بودم کسی رو بکشید. همین قبل از جنگ بدر مثلا یه اتفاق افتاده بود توی ماه حرام، پیغمبر نکوهش کرد اون مسلمان هایی که یه نفر رو کشته بودن، فرمود من دستور جنگ نداده بودم، برای چی یه نفر رو کشتید؟ توی یه جنگ پیغمبر دید یه زن کشته شده، فرمود که برای چی این کشته شده؟ زن که جنگ نمیکنه.
خب نه، در جنگ های بعدی که کشته شدن توسط لشکر اسلام افرادی کشته شدن، این خلاف رأی پیامبر بوده یا
نه؟ ببینید رأی پیغمبر این بود کسی را بکشید که شما را میکشد، همین کسی که شما را میکشد، نه مسلمان، نه مشرک، نه کافر، نه این چیزا.
حتی مشرک هم
نه. خیر، نه، کی را باید کشت؟ هر کسی اگر نکشی شما را میکشه، پیغمبر این اجازه را داده،
هر کسی را که اگر نکشی تو را میکشد
و هر کسی که اگر نکشیش نمیکشد، حرامه بکشیش.
اگر هم اتفاق افتاده غلط بوده،
غلط بوده،
تمام،
خلاف نظر رسول خدا.
بعد بعضی از آیات هم هست در قرآن که خب خیلی قاطع، مثلا اون عبارت و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه،
بله،
یعنی اینا رو بکشید تا وقتی فتنه ورفته.
بله،
خب اینا چه جوریه؟
خب اون آیه دیگه اینجوری هم داریم، قاتل المشرکین کافتن،
آره،
کما یقاتلونکم کافتن.
آها،
کما یقاتلونکم، یعنی اونجور که او شما رو میکشه بکشش. یا مثلا میگفتن که اگر یه آیه مطلقه باید ببینیم مقید داره یا نداره، وقتی یه آیه میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا آیه دیگر هم میفرماید که قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ترجمه. قاتلوا بکشید در راه خدا کسی که او شما را میکشد. بله، کسی که نمیکشه که نباید کشه.
البته این کلمه قاتلوا و اقتلوا هم ظاهرا فرقی داشته باشه. بله، دیگه میگه جنگ کنید با
هم. اون که خیلی حتی اصلا کلمه قتال، کلمه حرب، کلمه جهاد، محاربه، اینا اصلا با هم همشون معناشون متفاوته. بله. اصلا اگه شما بخواید ببینید کلمه جهاد رو چقدر بد برداشت کردن از این کلمه مقدس ها. ببینید یه دو تا مثال عرض می‌کنم که ببینید اصلا جهاد به معنی آدم کشتن نیست. تو مکه 13 سال مسلمان ها بودن دیگه.
بله.
بعد هجرت شد دیگه، همه هم این را قبول دارن که توی مکه جنگ تشریع نشده بوده، اصلا حرام بوده.
بله.
فراوان داریم تو آیات شریفه قرآن که در مکه نازل شده امر به جهاد کرده. توی مکه وقتی خدا امر میکند به جهاد، در حالی که تو مکه جهاد حرامه، این شاهده اینه که پس جهاد به معنی جنگ نیست.
به چه معنی میتونه باشه؟
به معنی صبر کردن، تحمل.
همون جهد.
آها، همون.
بکوشی.
نه، سختی رو تحمل کنی.
سختی رو تحمل.
اینا. یا مثلا بین این آیه شریفه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین.
آره.
جاهد. امر کرده به جهاد.
بله.
خب جهاد با منافق. منافق یعنی کسی که در ظاهر شهادت میگه. کسی که در ظاهر شهادت میگوید که جنگ باش حرامه. جنگ باش حرامه،
باید بپذیری.
خب پس این آیه یعنی چی که جهاد بکن باشون؟ اصلا پیغمبر با منافقین جنگ کرده یا نکرده؟ نکرده که
نداشته.
خب به این آیه پس پیغمبر عمل کرده یا نکرده؟
کرده دیگه، تا
قطعا عمل کرده. مگه میشه یه آیه تو قرآن باشه رسول خدا عمل نکنه؟ معلوم میشه رسول خدا از کلمه جهاد جنگ نمیفهمید. یعنی سختیشون رو تحمل بکن، درد سرایی که ایجاد میکنن تحمل داشته باش. ببین این آیات شریفه قرآن خیلی معناهای زیبایی داره، ولی متاسفانه الان داره از این آیات سوء استفاده میشه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. یه چند تا از شخصیت هایی که در جنگ بدر شهید شدند و اظهار کردی شخصیت مهمی بودن، اسم بیاریم.
مثلا یکی مثل عمرو بن جموح، یک کسی مثلا فرض کنید مثل علبت ابن زید. ببینید اینو واقعا آدم های عجیبی اند که توی دعای ندبه میگوییم احقادن بدریتن. یه قصه خیلی عجیبی داره این آقا. مثلا تو جنگی پیغمبر فرموده بود کمک بکنید برای جنگ. این آقا گریه میکرد که من هیچی ندارم، پول ندارم که کمک بکنم. بعد نماز شب داشت میخوند، تو نماز شب یه دفعه به ذهنش اومد که من یه چیز دارم بدم برای جنگ، با اون آبرو خود ما، آبرو ما. سر نماز شب گفت که خدایا هر کسی غیبت من کرده، پشت سر من حرف زده، اگه بره جنگ حلالش میکنم. صبح اومد پیغمبر فرمود که کی دیشب صدقه داده؟ هیچ کسی چی نگفت. روشو کرد به این آقای علبه، فرمود که کی دیشب صدقه داده؟ این فهمید که پیغمبر منو داره میگه. گفت یا رسول الله من آبروم رو دادم، من پولی ندادم، ولی آبروم گفتم هر کی غیبت منو کرده اگه بره جنگ راضیم ازش. پیغمبر طبق روایت فرمود ابشر فان الله جعلک من المتصدقین المتقبلین، بشارت با تو را که خدا صدقه تو قبول کرده و جزء پذیرفته شدگان هستی. خلاص از این جور افراد تقریبا 14 نفر بودن شهید شدند.
خیلی متشکرم. خدا ان شاء الله درجات همشون بالا ببره. به هر حال گاهی فکر میکنم که عرض ادب به پیشگاه خود حضرات معصومین علیه السلام و یارانشون در مجاهداتی که برای هدایت ما داشتن تا به امروز و بعد نسل‌های آینده بخشی از ادب که حالا گاهی بر پدر مادرمون صلوات می‌فرستیم، گاهی بر معلمامون صلوات می‌فرستیم، خیرات می‌کنیم، دعای خیر می‌کنیم، به نظرم اشکال نداشته باشه که برای شهدای بعد مثلا صلوات می‌فرستیم، برای شهدای هنین صلوات،
با اینکه اینا بالاترین شهدا
یا مثلا بعضی حالا کارهای ما نمیدونم چقدر قابل هست یا نه، ولی مثلا روزه امروزم رو ثوابش نثار پیامبر کنم، مثلا هدیه به پیامبر کنم، مثلا اینا.
بله بسیار خوبه. بله بله، خاص هر صلوات ما ترفیع درجه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست دیگه،
علی رغم استغنایی که هست و غنایی که هست، اما
ترفیع درجه است.
ترفیع درجه. خیلی متشکرم. ما استاد از این مقدمه که ادباً بود و عرض کردیم، بحث کلی که داشتیم برای با این زیر این سوال بود که دوست داشتیم یه مقداری توی مارمزونی خدمت عالمان دین، به تعبیر آقای دکتر خویی، حالا تعبیر پزشکی میگفتن دینمون رو چکاپ کنیم، یه مقداری خودمون رو نشون بدیم، دینمون رو نشون بدیم، ببینیم درست داریم دینداری میکنیم یا نه. چون گاهی وقتا فکر میکنیم درسته و وقتی پرسیدیم دونستیم اوه کاش که زودتر پرسیده بودیم. یه مقداری در چند برنامه گذشته صحبت شد که دینداری به چیست و دیندار به کی میگن. حالا باز هم به عنوان مقدمه دوم اشکال نداره که از خدمت جناب عالی هم بشنویم که آیا دینداری یا دین که یک مجموعه است از افکار و احکام و اخلاق و اعتقادات و رفتارها، این همه این و عمل به همه این می شود دینداری، و فردی که به همه اینا عمل بکنه مو به مو میشه دیندار، و هر کس به اینا عمل نکنه یا به بخشی از اینا عمل کنه دیندار نیست، یا اگه به یه تیکه‌اش عمل کرد میشه یه کمی دیندار، و بعد اینکه آیا اون کسی که چون کم هم پیدا ممکنه بشه که یه کسی به 100% اینا بتونه عمل بکنه، اگه ماها که تیکه پاره عمل میکنیم خیلی همون، آیا ناامید باشیم، افسرده باشیم که ای وای ما کلامون پس معرکه است، بلکه بدهکاریم و هم ناقص دینیم هم ناقص عمل هستیم و چه، یا اینکه نه میشود امیدوار بود و باید برای تکمیل برنامه ریزی کرد، چقدر به خودمون سخت بگیریم چقدر نگیریم و ماننده.
خب اولا بحث درباره دینداری یا اینکه چه کسی دین داره نسبت به دین اسلام.
بله.
و الا خب مثلا فرض حال یه دین زرتشت هم هست.
بله.
یه دین مثلا بودایی هم وجود داره، اونم دینیه.
بله.
یعنی ما فعلا درباره اونا کار نداریم.
بله، دینی که خدا قبول داره و
خب بله حالا
از ما قبول
دین اسلام می‌خوایم. و الا مثلا اگر حال من گفتم کسی نماز نمیخونه دین نداره، یعنی دین اسلامو دارم. بله. میگم ها. بلا مثلا خو ادیان دیگر هستن اونا متعلقین به دینشون هم دارن. بله، من نمیتونم اونا رو بگم بی دین که. پس این یه نکته که اولا ما تو حوزه اسلام داریم حرف میزنیم، یه نکته. نکته دوم هم این که راجب خودم و شخص خودم، یعنی من هیچ وقت نمیتونم حالا این حرفایی که الان میگویم یا این ملاکی که عرض میکنم راجب چراوای درست کار یا راجب شخص دیگری، نه. یعنی من هرگز نمیتوانم درباره کسی دیگه قضاوت بکنم که بگم این دین داره یا نداره.
نمیتونید یا اجازه ندارید؟
نه نمیتونم.
چرا؟
غیر از این که اجازه ندارم نمیتونم. چرا نمیتونم؟ فرض کنید اگه من یه آقای رو دیدم تو ماه رمضان داره آب میخوره، روزشو میخوره، من میتونم بگویم اونو اینو دیدم چیزی میخورد.
بله.
اما بیشتر از اینکه نمیتونم قضاوت، میتونم بگم این روز است، روز خاره، نمیتونم بگم.
نمیدونم
من چه میدونم این نیتی این چی بود، حواسش بود یا غفلت بود، سهو بود،
مریض بود،
مریض، روزه است، این مسافر چیه، اینا رو که من خبر ندارم.
بله.
پس من نمیتونم اصلا قضاوت بکنم. یا اگر از صبح تا شب با یه نفر بودید و نماز نخوند،
بله،
شما میتونید بگید این بی نمازه؟ هرگز نمیتونید بگید.
هرگز.
هرگز. خب شاید اون مثلا فرض حواسش نبوده، غفلت داشته، یا به هر جهت حالا یه عذری یا یه جهلی، هر چی. یعنی من هیچ وقت نمیتونم پس راجع به دیگری قضاوت بکنم که دیگران رو بگویم دین دارند یا بی دینند. پس هر ملاکم که میگیم درباره شخص خودم باید بگم.
بله.
یعنی اگر من گفتم کسی که نماز نمیخونه بی دینه، خود ما دارم میگم.
بله.
کسی رو نمیتونم بگم.
بله، به عبارتی آنچه که خواهید فرمود برای نفر به نفر خود ماست که اینا رو یاد بگیریم برای ارزیابی دین خودمون،
شخص خودمون، و هیچ راجع به هیچ کس دیگه هم نمیتونم تسری بدم.
بالا برج دیدبانی نریم، دوربین دست بگیریم ببینیم.
هرگز. این فقط و فقط کار خداست. خدا میدونه که بگوید راجع به دیگران چه قضاوتی بکنه. و خوبیش هم اینه که قضاوت روز قیامت هم دست خداست. دست من و شما نیست و حتی تو روایات هست که دست پیغمبرم نیست.
ای جان.
یعنی خدا فقط خودش قضاوت میکنه.
آخ جون چه خوبه.
بنده با خودم میشه کنار اومد.
بله بالاخره.
خب پس اینم نکته دوم که ملاک دینداری وقتی گفته میشه درباره شخص خود انسانه و کسی نمیتونه این رو نسبت به دیگران
اجرا کنه. خب بعضی نهادها هستن که ظاهرا وظایفی دارن، مثل حراست ها، مثل گزینش ها و مانند اینا.
نه الان اونا رو عرض خواهم کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که گاهی این عبارت رو بعضی از بزرگانم دارن، میگه الدین و دینان. الدین و دینان. ما دو تا دین داریم. ببین دو تا دین داریم یعنی چی؟ یعنی یه دین اینه که دین اسلام، دینی که خدای متعال نازل کرده، خدا از ما میخواد و دستوراتی که شرع مقدس، خدا، پیغمبر، اهل بیت علیهم السلام بیان کردن، توضیح المسائل. این یه دین ماست. اما یه دین دیگه هم داریم ما. ببینید ما یه دستوراتی داریم. فرض کنید الان دین گفته که مرد اگر که عورتش پوشیده باشه برهنم تو خیابون را بره، طوری نیست. ولی حالا اینو میشه اجرا کنی؟ یعنی مرد اینجوری باید تو خیابون بره؟ اینجا دین حداقل را گفته. الان یه دین شما اینه که باید شما که مرد هستید پوشش کامل داشته باشید.
بله.
اینم یه دینه.
پوشش معقول.
پوشش معقول. فرض کنی این که مثلا فرض کنی الان خانم های ما اینجوری حجابشون رو رعایت بکنن با این شکل، خب اینم باید باشه، همینجور هم درسته. ولی این نه این که بگیم حتما یه آیه قرآن گفته که زن چادر سرش کنه. دین گفته زن باید پوشش داشته باشه، از نامحرم خودش رو بپوشاند. اما یه دین دیگه هم چیه؟ اینه که فعلا چادرم هست، این چادرم، این قسمت دوم. الدین و دینان، این دوتا رو باید با هر دو رو با هم رعایت بکنیم.
تکمیل عبارت عربیش چیه؟ دین و دینان؟
این حالا مفصله، چون چیز عرفانی است.
بله. ولی منظور این است یکی حد اقلی دین،
بله،
یکی هم دین متعارف.
متعارف که این رو هم باید رعایت بکنیم.
بایدش و خداییه، یعنی مولویه.
بله. این شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد جامع ترین آیه قرآن کدام آیه است؟
خب
امام صادق علیه السلام طبق روایتی فرمود که این آیه خذ العفو و امر بالعرف. و امر بالعرف
از امام صادق.
بله بله، این جامع ترین آیه قرآن.
عجب.
بله.
ترجمه
یعنی عفو را پیشه کنید و شما به عرف و اونی که پسندیده جامعه است دستور بدهید. الان مثلا فرض کنید جلوی مثلا فرض کنید یه عده‌ای که گرسنه هستن، کسی چند کیلو گوشت بگیره توی نایلون پیدا و مردم بیچاره می‌بینند، به اینجوری بگیر دستش بره خونه. خب این الان اصلا با عرف سازگار نیست. در این وقت دین دوم اینه ها که نباید این کارو بکنید. خلاصه این مصادی خیلی زیاد داره.
بله.
خیلی زیاده. بله. حالا که اصلا یه بحثی میخواد درباره قانون ها و دستور های نانوشته.
آره والا
قانون هایی که نانوشته.
بله.
اونی که تو رساله نیست، تو کتابی نیست، ولی قانونه، بایدم رعایت بشه.
بله.
خلاصه اینم نکته سوم. یه نکته دیگرم اینه که وقتی ما میخواییم دین را بگوییم که دیندار کیست، خب دین رو باید یه امر تشکیکی در نظر بگیریم. ببینید اول من یه نکته تاریخی عرض بکنم، ببینید چقدر سوء استفاده شده از همین مطلبی که شما فرمودید. یه حدیث معروفی هست که هم شیعه هم اهل سنت هر دو نقل کردند، الحیاء من الایمان.
بله.
الحیاء من الایمان، حیاء جزء ایمانه.
بله.
یه عده‌ای مثل خوارج و افراطی ها اومدن گفتن خب این حدیث میگه حیا جزء ایمانه، هر کی هم ایمان حیا نداره
بی ایمانه،
هر کی حیا نداره بی دینه. این یه جور برداشت
از دین علم الله حیا الله هم داره.
بله. آره دیگه، خواهم و اینو میگفتن، پس یعنی کسی که حیا نداره
دین نداره.
یه برداشت غلط که حالا میگم من یه درستش چیه. یه دم برعکس برداشت میکردن، میگفتن که نه اصلا حیا ربطی به دین نداره، یه جنبه اخلاقی داره میگه. دلت پاک باشه هر کار میخوای بکن. اونها رو میگفتن خوارج، اینا رو میگفتن مرجعه. خوارج میگفتن کسی که پاشو کج بگذاره دیگه دین نداره.
بله.
مرجعه هم میگفتن که اصلا دین ربطی به عمل نداره، که
دلت امید داشته
باشه. امید داشته باش. ما شیعه نه تفکر خوارج رو قبول داریم نه تفکر مرجعه رو. عمل رو جزء ایمان میدونیم، اما نه اونجورم که یعنی اگر نبود بی ایمان است بی دین است. اولا دین یه امر تشکیکیه، یعنی درجات داره، مراتب داره. یه مرتبه از دین هست که عمل جزءش نیست، یعنی اگر کسی
نرسیده به عمله،
بل نرسیده به عمله، ولی دینه، اونم اعتقاد باور مسلمان متدینه،
اقرار به شهادتین،
بله اقرار به شهادتین داره،
میشه دین.
بله یه مرتبه دین اونیه که سلمان و ابوذر دارند، اونم دینه، اون درجه بالاش، این درجه پایینه. البته ببینید، حالا این مثال عرض می‌کنم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه واقعا به عنوان یه آدم دین شناس به تمام معنا تو این قرن اخیر، این بزرگوار هان توی المیزان وقتی این بحث رو مطرح میکنه که مثلا دین چی چیه،
بله،
و این عمل جزء دین هست یا نیست. کسی حالا یه روز نمازش دیر شد یا نمیدونم کسی یه گناهی ازش سر زد، اینو باید گفت بی دین یا نه؟ گفتم راجع به شخص خودشم، علامه این بحث رو تو المیزان سربسته گذاشته،
مسکوت گذاشته،
نه مطرح کرده سا، اما آخرش هم نظر نمیده. نه اینکه نمیدانسته نظر نمیده، تعمد داشته. یعنی اینکه اصلا بنای دین بر اینجا بر اینه که سکوت کنید، یعنی من اصلا بنای دین بر این نیست که من بخوام بگویم که هر کسی که فلان خلاف کرد بگم بی دین، نه این نمیتونم بگم، پس بگویم مثلا حتما دین اینه، نه اینم نمیتونم بگم. یعنی یه چیزایی هست تو دین که باید مسکوت گذاشت. حالا ببین یه مثالی عرض می‌کنم، فرض کنید رجعت، ما رجعت رو قبول داریم، یه زمان رجعتی هست و فلان، اما اینکه دقیقاً کی میاد، چند سال طول می‌کشه، تاریخش که اینا بنای دین بر سکوت بوده. اینجوری من خودم الان چقدر پایان نامه بوده تو این موضوع راهنماشون بودم ما،
بله، یعنی جزئیاتی ازش در دسترس هست،
هست، اما بنای دین بر این نیست
که منتشر بشه،
منتشر بشه اینا تو بوق کردن
معیار دینداری و بی دینی
بشه این چیزا. دین اینا مثلا من باید
ببینم به چه وقت چرا از مسکوت خواسته که ساکت بمونه؟ خب، برای که سخت نشه.
خب همین حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه، ان الله سکت عن اشیاء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها. خدا یه چیزایی رو سکوت کرده،
دربارش حرف نزده،
حرف نزده، شما کار نداشته باشید و خودتونم به زحمت نیندازید. یه موقع پیغمبر فرمود که برید حج، یکی بلندشو گفت یا رسول الله هر سال یا یه بار. پیغمبر فرمود خب من که نگفتم، تو بر چی این سوال رو میکنی؟ خب اگه من بگویم هر سال که وقت باید هر سال بری، خب تو هیچ چیز نگو، هم که من گفتم هر بروید مکه شما یه بار برو بگو خب عمل کردم دیگه.
یا اون شریفه ای که میفرمایید لا تسالو عن اشیاء
ان تبدل لکم تسؤکم،
در باره بعضی چیزا نپرسید، اگه بدونید براتون بد میشه،
بد میشه.
خیلی جالبه. بله
ببینید، دین به من اینجوری میگه، دین به من نگفته است که درباره دینداری مردم حرف بزن. بله دین به من گفته چی؟ به من گفته است که ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی دین به من گفته اگر یک کسی مسئله بلد نبود یادش بده، احکام خدا رو بگو، اما هیچ وقت دین نگفته است که بگو این دینداره یا بی دینه. این چه ربطی
به نمره دینداری نگفته بده،
این ربطی به کسی نداره.
تازه اون ارشاد و امر و نهی هم تحت شرایطش،
تحت شرایطیه. بله بعد وقت بینید اصلا یه چیزهایی حرام مسلمه، من بگویم آیه درست کار شما امروز روزه گرفتید یا نگرفتید، چه ربطی به من داره؟ اصلا این سوال ها تجسسیه که حرامه،
حرام.
مگه خود قرآن نفرموده لا تجسسو، تجسس نکنید؟ من چه حقی دارم ببینم این آقا روزه میگیره یا نه؟ هی مواظب باشم دوربین بگذارم ببینم این مخفیانه یه چیز میخوره یا نمیخوره؟ این اصلا حرامه. یه کسی میخواد بره یه جا استخدام بشه، سوال بکنیم که نمیدونم مادرش
نماز خوندی
یا نخوندی، فلان مسئله رو بلدی یا بلد نیستی، مادرش نمیدونم مانتویه یا چادریه، قبل از انقلاب چجوری بوده. خب این سوالا خلاف شرع، اینا حرامه، میگه خود امام خمینی تو اون پیام 8 ماده ایش نفرمود این کارا حرامه. هیچ کس حق نداره، مگه ملاک توی استخدام اینه که کی مسئله بلده؟ منافقین بودن میرفتن تو زور مسائل حفظ میکردن میومدن اون از همه بهتر جواب میدادن. وقت ما بگیم که اون که مثلا شکیات نماز خوب بلده این ملاکه، اصلا اینا حق و ناس میاد هزار تو گناه های مختلف تو این کار، اصلا اینو با روح دین سازگاری نداره.
همون اقرار خود فرد آنچه که در اون فرم ثبت نام نوشته اکتفا بکنه،
اکتفا بکنه.
یا اصلا میفرمایید تو فرمم نباید بیاد؟
نه تو فرمم این چیزا بیاد. این آقا مثلا فرض کنید مثلا یک کسی میخواد بره آموزش پرورش استخدام بشه، من از این آقا چی میخوام؟ این بره بچهای مردم رو درس بده، بچه‌ها رو بدین نکنه، این توانایی تدریس هم داشته باشه. این جور چیزا رو ازش میخوام. اما اینکه خود این معلم چه کار میکنه، هر کار میخواد بکنه، با زنش دعواشه یا دعواش نیست، اون چه ربطی به ما داره؟ اصلا تحقیق بکنیم حرامه.
عجیبه.
بله.
خب پس اینکه ما بدانیم چقدر دیندار هستیم یا نیستیم و آیا اینقدری که دیندار هستیم قبول داره خدا یا نداره و از خودمون راضی باشیم یا نباشیم، یا اینکه افسرده باشیم یا نباشیم، میفرمایید؟
خب این راجع به شخص خودمون ها. راجع به شخص خودمون اول همیشه خوبه که آدم نسبت به خودش اتهام داشته باشه، یعنی خودش خودشو متهم بدانه،
سخت بگیره،
سخت بگیره. اونم فقط نه به این قصد که به حدی که دیگه ناامید بشه و ناامید بشه و زده بشه. هر کسی باید همش این تو ذهنش باشه که من در برابر خدای متعال کوتاهی کردم، او اندازه که وظیفه من انجام ندم. راجع به شخص خودشان، راجع به مردم همیشه باید بگه اینا بسیار بسیار آدم های خوبی هست.
حتی راجع به زن و بچهش هم نه،
نه دیگه، بله
نه
نه خیر، اونا رو هم همینجور بینید. راجع به زن و بچه یه وظیفه داری در یه حدی ها
تعلیمی،
آه تعلیمی، اما این که دیگه نیت این دل این اونا رو خدا میدونه نه من. اما آدم نسبت به خودش همیشه سوء ظن داشته باشه. چجور؟ ببینید الان شما وقتی میخواید درس بخونید میگید من به لیسانس اکتفا کنم یا کمه؟ لیسانس بر خودتون میگویید کمه، این که نشد درس بح. اما دیگری دیپلم هم که داریم میگیم عالمه با سواده، خودتون دکتر هم که میگیرید میگی هنو کمه برای شخص خودتون. اما دیگری رو هیچ وقت اینجوری قضاوت نمید، دیگری که دکتر خیلی آدم بزرگ و عالم و فرهیخته بود چنین چنان. پس ببینید دو جور قضاوت بود. راجع به خودمون همیشه خودمون رو در برابر خدای متعال با سوء ظن نگاه کنیم، به شخص خودمون.
بله.
با مردم نسبت به خدای متعال با حسن ظن نگاه بکنیم. و نسبت به خودمون هم عرض کردم دیگه زیادی هم نباید سوء ظن داشته باشیم که یه وقت خدای نکرده دل سرد بشیم و ناامید بشیم و همون یأس من رحمت الله که گناه کبیر است.
اما شلم نگیریم که وابریم.
وابریم.
خیلی متشکرم. در فاصله بعدی پس از فاصله کوتاهی که بگیرم از خدمت استاد این رو خواهم پرسید که اون نکته‌ای که اشاره کردن که دین مراتب داره و درجات داره، ببینیم که برای بالا رفتن در مسیر دینداری چه نگاهی باید داشته باشیم، چه بر عهده ما هست، و نکته دیگر این که آیا دین و پرتو دین بر جزئهایی از زندگی ما میتابه یا بر همه اجزاء زندگی ما. یعنی آب خوردن من میتواند دینی باشد؟ سخن گفتن من، همین گفتگویی که من دارم میکنم، من اگر آهنگرم به کارگاه آهنگری میرم، من اگه شوفرم پشت ماشینم میشینم، من اگه خلبانم تیاره میرونم، آیا میتونه این دینی باشه و الهی باشه یا نه فقط همون چند تا واجباته که مثلا در محدوده فروع دین، در 11 تا فروع دین محدود میشه؟ این شبها از شبکه یک تلویزیون ادامه داره.
مثل یک سفر است، سفری دور و دراز. ما هم مسافریم، سوار قطار عمر شده و به سرعت می‌رویم.
سلام، خسته نباشید، مسیر خط شاد.
هر دفعه که پلک میزنی و چشمهایت را باز و بسته میکنی میبینی چقدر دور شده یا گذشتت آن عقب جا مانده. تو جاده زندگی افتاده ای و مثل قطاری که میرود باید حرکت کنی و پیش بروی و پیش بروی و سبقت بروی. اما گاهی تو نیمه راه زندگی به مشکل برمی‌خورید. با یک دوراهی سردرگمی روبرو می‌شوید. اما وقتی درست نگاه می‌کنی، می‌بینی برخلاف آنچه که تاکنون فکر می‌کردی، تک و تنها رها نشده. یک نفر آن کنار ایستاده است. هوایت را دارد و به موقع دستت را می‌گیرد. آخر مگر می شود در این سفر پر پیچ و خم و پر التهاب راهنما و نشانگری نباشد و واله و سرگردان و پرشتاب این سفر را به آخر رساند؟ سوزنبان می داند، خوب می داند که مسافر لحظه ای این دیار هم. اندکی هستم و عبور می کنم، می گذارم و می گذرم، اما او همیشه می ماند تا نشانگری کند و راه را هموار سازد. و من می‌خواهم به پایان این سفر برسم و از گذار تند این لحظه‌ها آرامشی امن تجربه کنم.
خب بابا امشب خیلی خوبه برام، انشالله که من لایق باشم. شما هم که می‌دونم خیلی خوشحال و خرسندید برای اینکه خدمت جناب آبدی عزیز رسیده ایم. انشالله باید من هرچی بیشتر سکوت کنم استفاده ببریم. کاش که میشد وقتمون بیشتر بشه. استاد عرض کردم این پرسش که در بحث پرتو دین بر همه اجزای زندگی، آیا این کار من مثلا لیوان آب میخورم اسلامیه؟ مثلا آب خوردن اسلامی با آب خوردن غیر اسلامی داریم؟ آیا عرض شود که گفتگوی درباره مثلا اتم داریم صحبت میکنیم، اما گفتگوی درباره اتم اسلامی داریم با گفتگوی درباره اتم غیر اسلامی؟
بله، این حالا یه بحث خیلی گسترده ایه ها.
جدی؟
بله خیلی. اولا مثلا خود همین بحث علم دینی،
بله،
ریاضیات اسلامی و غیر اسلامی داریم یا نه، طب اسلامی و غیر اسلامی داریم، جغرافیای اسلامی و غیر اسلامی داریم یا نه،
بله،
مدیریت اسلامی و غیر اسلامی. اصلا اصل این که علم دینی معنیش چیه و شاخصه هاش تفاوتش با علم غیر دینی، این اصلا رشته ایه خودش.
خیلی
چقدر کتاب در این باره نوشته شده، همایش گرفته شده. بله، حال من به صورت عادی چند جا
بله من سوالم عادی بود.
عادی.
مثلا آهنگر اسلامی بله. و آهنگر غیر اسلامی.
بله. بینید همین علامه طباطبایی رضوان الله علیه که اسمشو بردیم، این بزرگوار میفرماید که پیغمبران علیهم السلام اینجوری بودند که نشستنشون توحید و نشون میداد، راه رفتنشون توحید و نشون میداد. یعنی پیغمبر خدا وقتی راه میرفت معلوم بود که این آدم اعتقاد به خدا داره که اینجوری داره راه میره.
آها، جالبه.
یه وقت یکی میشینه یه نفر دیگه هم نشسته.
آره،
این نشستن جوریه که یذکر کم الله رؤیته.
بله،
اینم جوری نشسته است که نشستن شیطان، نشستن ابلیسه،
یا خونساست،
یا خونساست.
لا یذکر کم الله، یعنی آدمو یاد خدا نمیندازه.
اما من این نمیگم بی دینا،
بله،
به این نمیگم بی دین ها،
بله،
میگم بله یک عمل غیر دینی داره انجام میده اما نه ضد دینا.
بله بله،
نه غیر دینیه. حالا داره آب میخوره، خب بخوره، با دست چپ هم میخوره، بسم الله هم نمیگه، سلام الله علی الحسین هم نمیگه، گناهی نکرده، خلافی هم نکرده،
بله،
اما میتونست بهتر بخوره.
بله،
رسول خدا همیشه با دست راست میخورد، به هر کس دست میداد. یک کسی میگفت که پدرم بهم گفت که به هر کس دست دوستی دادی دیگه دستتو نکش. پیغمبر خدا دست میداد، بعضی ها دیگه دستشون نمیکشیدن تا دست پیغمبر تو دستشون باشه. پیغمبرم چون نمیخواست دست خودش بکشه، با این دستش دست او را دست خودش میکشه. خب بینید پیغمبر همه چیزش برای خداست، همه چیزش، نگاهش، راه رفتنش، نوع لباسش، اینکه چگونه یقش باز باشه یا بسته باشه، کفشش چجوری باشه، خوابیدن چگونه باشه، اینا همه خدا رو نشون میداد. اما این معنیش نیست که کسی که اینجوری نیست بی‌دینه. ضد خداست. دین نداره. نه اونم دین داره. اما دین همونجور که عرض کردیم درجات متفاوت داره. یه کسی مثلا شما فرمودید حالا خلبانه یا نمیدونم آهنگره یا فلان. من یه خانمی هست پزشکه.
بله.
این هر وقت که یه جراحی میخواد انجام بده تلفن میکنه میگه که یه دعا بکن مریض دارم میخوام جراحیش کنم. خب این مثلا برای مریضش خودش حالا جراح یا هر مریضی هر بله. مریضی داره دا. خودش دعا میکنه از دیگران میخواد دعا کنن بسم الله میگه با نام خدا میره خود جراحی میکنه. یک کس دیگه همین کارا رو میکنه بدون یاد خدا. اونم که داره بدون یاد خدا کارا میکنه یا آهنگر یا خلبان اونم ثواب میبره به هر حال داره خدمت میکنه به خلق.
بله.
اما میتونه ثوابش بیشتر باشه تقربش به خدا بیشتر باشه. البته ممکنم هست که کسی همون کار رو انجام بده ریاءن.
بله.
یا برای شیطان.
بله.
یا برای یه غرض فاسد
یا در واقع آشکار کنه یکی بله. هم تو دلش بگه. بله.
بنابراین این مثال عرض مهلمه همون آهنگری که شما فرمودید.
بله.
خدای متعال آهن را برای حضرت داوود نرم کرد. اللنا له الحدید لین کردیم نرم بله. کرد آهن تو دست داوود علیه السلام نرم بود. اما پیغمبر خدا اینجوری آهنم که دستش نرمه زره میسازه نه شمشیر زره میسازه انعمل سابقاتن زره میسازه. یعنی پیغمبر وقتی بخوادم آهنگری بکنه چیکار میکنه
زره
میسازه نه شمشیرا
ابزار سلامت میسازه نه ابزار
بله. اون راننده ممکنه ران تاکسی باشه مسافرم بره اما مسافرم که بره مسافرم بره مسجد مسافرم بره بیمارستان مسافرم نمبره مثلا تو شرابخونه مسافرم نمبره جای بعد این سبک دین داره اینجوری.
پس میشه که آب خوردن ما آب خوردن الهی باشه
بله.
بسته به نیت خودمون میفرمایین
بله. بله.
به صرف این که من زیر آفتاب دین خدا بایستم آیا خود به خود این رنگ دینی میگیره یا نمیگیره یا حتما بابا نیت بکنم یعنی آب خوردن من رنگ دینی میگیره یا نمیگیره؟
خب
چون ممکنه فکر کنیم که به هر حال دین خدا خورشیدی است آفتابی است که میتابه ما همین که یدخلون فی دین الله شدیم داخل دین خدا شدیم شهادت این رو گفتیم دیگه رنگ اسلامی گرفت.
نه ببینید این همون بحثیه که بهش میگن حسن فعلی و حسن فاعلی. این همون بحثه. به حال من یه مثال از منم برای کسی که اصلا قصد خدا و قربت الله هم ندارد
بله.
اگه یه کسی به یه فقیر صدقه میده اصلا کاری هم به خدا
بله.
و دین نداره
بله.
کار خوبیه یا بده؟
کار خوبه.
خب بس بله. لازم نه حتما هم نیت باشه
خوب.
بله اگر قربت الله بدهد ثوابش مضاعفه بیشتره.
ثواب علاهده داره.
علاهده داره.
اونی هم که نیت نمیکنه ثواب کی داره؟
آه. کارش که کار خوبیه.
چون کار خوبه.
کار خوبه ها.
پس حسن مسلمون هم نباشه دیگه.
بله بله.
اونم ثواب
داره. الان اونو توضیح هم میدم که چجوریه. پس ببین اون حسن فعلی داره.
یعنی کارش خوبه.
کار خوبیه. حالا این آقا فاعل مگه میخواد حسن داشته باشه با این نیت هم داشته باشه. توضیحش اینه که ببینید دین که گفتیم مراتب داره.
یعنی دین و دینتر و دینترتر
دین دار بله تو اصول کافی حدیثی هست درجه یک درجه دو درجه سه درجه تا ده و تو اصول ده کافیه ده. بله خب حالا این درجه پایین پایینه در نظر بگیرید که از این دیگه پایین تر میشه صفر میشه بیدینی ولی این که بیدینیه اینم نه این که فقط یه صفره ها نه بعدم نمره منفی یک منفی دوی منفی سه منفی چهار منفی ببینید که قرآن میفرماید یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا کافر میگه ای کاش من به صفر میرسیدم ای کاش به صفر میرسیدم یعنی چی؟ بعضی وقتا یه دانش آموز چند نمرم منفی میگیره این اگه صفر بگیره خیلی رشد کرده یه وقت یه کسی نمره منفی زیاد داره همون که نمره پرسونی کافره
بله
منفی هم زیاد داره اما اگه یه کار خوب بکنه منفیش اگه ده بوده حالا منفیش میشه پنج
بله
درکات جهنمش کم میشود
بله.
پس اینم خوبه یعنی همون شخصی هم که اعتقادی به خدا و به دین اینام نداره دا اگر هر کار خوبی بکنه به نفعشه درکاتش کم میشه نمرات منفیش کم میشه
بله گاهی تخلف رانندگی باعث میشه که تصدیق ما رو توقیف کنن یا برگه کنه گاهی تصدیق ما رو باطل میکنه
بله.
یا حتی چند سال محروم میشیم از اینکه تصدیق بگیریم
بله.
خیلی خوب. یه بار دیگه هم اون سوال رو میکنم که همه اعمال دینی بر ما تکلیف هست که انجام بدیم، اما همینجوری که داریم کم کمک انجام میدیم ادامه بدیم و ناامیدم نباشیم، افسردم نباشیم.
بله.
و حق داوری درباره همدیگر و اجازه داوری درباره همدیگر رو هم هیچ کس نداره.
خدای متعال خودش بی‌نهایته. رحمتش هم بی‌نهایته. خیرخواهی خودم بی‌نهایته. شما به عنوان شخص خودتون در ارتباط با خدای متعال با اینجوری نگاه کنید که خدا در هیچ شرایطی قانع نمیشه نسبت به شما،
نسبت به کمال ما.
شما هر کاری بکنی خدا میفرمه خواهی این کارو بالاتر انجام بده، این انجام بده میفرمد بیا بالاتر، این بالاتر. خدا همه بندگانش رو دوست داره، همون پایینی رو هم دوست داره، اون یکی رو هم دوست داره، اما خدا خیر مطلقه، خیرخواه مطلقه، بلذا هی همش تعالی بیشتر میخواد. اما وقت فرق باید بگذاریم بین واجبات، مستحبات، مکروهات، مباحات، اینا فرق میکنه. واجب به عنوان تکلیف از همه میخواد، اما مستحب از همه نخواسته، متفاوته.
خب برگردیم به یک سوال بنیادی استاد، و شاید باید اول بحث این رو میپرسیدم، اما شاید هم الان درست بوده که الان هدایت شدم دیگه، و اون این استش که چرا باید دیندار باشیم؟ چرا باید دین داشته باشیم؟ نمیشه دین نداشت. شما الان اشاره فرمودید که اون کسی هم که دینی نداره اما دسته یه کوریو میگیره از خیابون عبور میده، اونم اجر داره، یعنی خدا بهش مزد میده به هر کیشی که باشه. پس چرا باید دین داشت و به خود خودمون رو محدود کنیم توی یک چارچوبی که بالاخره همه که عارف نیستن، که یک معرفتی ندارن که از انجام عبادت لذت ببرن یا ببریم. بعضیامون ممکنه این رو مایه بالاخره مایه محدودیت میدیم، اما با توضیحاتش چرا باید دین دار بود؟
خب این که درسته که دین واقعا محدودیت هست، این که روشن دین دین واقعا اومده که یه جاهایی ترمز باشه برای آدم.
بله.
و بایدم باشه. تو همه چیزم ما این ترمز رو میخواییم، از خود فکر و اندیشه بگیرید که یه جاهایی باید بگیم که اینجا دیگه عقل راه نفوذ ندارد، دیگه عقل اینجا نمیتونه جلوتر بره. این که دین میگه درباره ذات مقدس خدا فکر نکنید، مثلا درباره بی‌نهایت، بی‌نهایت رو که میتونه بفهمه یعنی چی؟ لغتشو بلده ما.
بله.
اما که حقیقت بی‌نهایت میشه تصور کرد؟
نه.
یا اگه تصور کردی که دیگه بی‌نهایت نیست. اصلا وقتی بی‌نهایت است که غیر قابل تصوره. بینه تو اندیشه، پس یه جایی دین اومده گفته اینجا دیگه نمیتونید وارد بشید.
بله.
تو عمل هم دین اومده گفته یه چیزی رو انجام نده، یه چیزی رو انجام بده. خب حالا این چه فایده‌ای برام داره یا چه ضرورتی داره؟ اولا دین برای هر کسی نیاز و ضرورت هست. حالا چرا؟ این حالا بحث مفصلی داره. ابن سینا رو حالا من عرض منم به الا مثلا کلام اقبال لاهوری، یه چیزی کلام شهید مطهری، طور دیگری. ابن سینا اینجوری میفرماد، میفرماد که اگر که انسان‌ها رو در نظر بگیری، هر کسی دنبال منافع شخصی خودشه، هر کسی.
بله.
خب برای اینکه اختلاف پیش نیاد باید چه کار کنیم؟ قانونی بگذاریم.
بله.
فرض کنیم من وقتی یه چراغ راهنمایی می‌رسم، من دوست دارم که همه وایسن من رد بشم.
بله.
شما هم همینو دوست داری، دیگری هم همینو دوست داره.
بله.
برای اینکه دعوا و این چیزا پیش نیاد،
سبز و سرخش کن.
سبز و سرخ می‌کنه، یه پلیس هم می‌گذاره.
بله.
خب این علاوه وایساده اینجا یه قانونی هم گذاشته. خب قانون رو کی باید بنویسه؟ قانون رو کی باید بگذاره؟
یه برتری،
یه برتری. بله. اگه هم سطح من باشه، من هیچ وقت زیر بارش نمیرم.
بله.
حالا او برتره یا به خاطر اینکه زورش بیشتره، یا به خاطر اینکه برتری
عقلش بیشتره.
عقلش بیشتره. آخه یه برتری باید داشته. بله. باشه. اون کس با یه وقت یک کسی هم باشه که من اینقدر منم برتریشو باور کنم.
بله.
یعنی اینجور باشه که اگه به من گفت دستو بیار ببرم، بگم بیا، اینقدر قبولش داشته باشم. ما
مثل طبیب،
آها، مثل طبیبا میگه دستو بیار ببرم. ما یعنی دوست.
بله.
خب اون کسی که با یه اینجور مردم همه میبینن که یه کسی معجزه داره، من ندارم، او یه کاری میتونه بکنه که خارق العاده است. همم خارق العاده بودن کار او رو همه باور دارند. پس همه قبول دارن که این یه برتری نسبت به ما دارد. این که این برتری داره قانون رو این بنویسه، قانون که این بنویسه اینو میگن دین. پس هر کسی برای این که این اختلافات
حالا چرا باید این دین رو بداریم؟
خب
برای اینکه منافع ما توش خوابیده،
منافع ما توشه، حتما هم لازم نیست منافع اخروی باشه دارم.
بله بله.
منافع دنیاویمون هم به همین
همون مثلا هم دین بداریم که چی بشه؟ که به منافعمون برسیم.
بله.
وقتی این منافع تو دنیاست تو آخرت یا تو هر دوتاش؟
هر دوتاش هست. حالا ببینید یه بحث اینجوری هست که زمان آقای بازرگان،
بله،
خدا رحمتش کنه، آقای بازرگان اون قبل از انقلاب اینجوری میگفت، میگفت که دین اومده برای اصلاح دنیا و آخرت.
خب
زمانی که شد نخست وزیر و مخصوص بعد از نخست وزیر تا رحلتش،
خب
آقای بازرگان به این نتیجه رسید که بگوییم دین برای اصلاح آخرت اومده، دنیا رو با عقل خودمون ببینیم چجور
نظرش عوض شد.
عوض شد.
خب
اینم مال آقای بازرگان بعد از نخست وزیر. اینا امام خمینی اون موقع یه سخنرانی کرد، فرمود که دین نه برای اصلاح دنیا نه برای اصلاح آخرت، برای اینا نیومده. دین اومده برای قرب الالله. از قدیم هم گفتن چو صد آمد
نود
هم پیش ماست. دین اومده که شما رو به خدا نزدیک کنه. اگه کسی به خدا نزدیک شد جهنم نمیره، این مال آخرتش. دین اگر که اومد و کسی قرب الالله پیدا کرد دیگه دعوا هم نمیکنه، حروم هم نمیخوره، دستشم تو جیب مردم نمیکنه، ربام نمیخوره، یعنی پس دنیا ما آباد میکنه. اما نه اینکه دین اومده دنیا آباد کنه یا دین اومده آخرت آباد کنه دا. اینا هدفهای حاشیه‌ای هن، هدفهای طبعی هن. هدف اصلی دین قرب الالله، یعنی یه چیزی که همین که قرآن میفرماد یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه اینکه ما لا تعلمونا،
یه چیزی که بلد نبودید،
نه اینکه بلد نبودید، نمیتونستید
یاد بگیرید،
یه چیزی که نمیتونید یاد بگیرید، اون که میتونم یاد بگیرم که عقلم هست میرم یاد میگیرم. دین اومده یه چیزی که نمیتونید یاد بگیرید یاد بدهد،
چیزی که عقلت بهش نمیرسه.
اما وقت حالا اون هدف اصلی دین اونه، در ضمن خب یه چیزای دیگه هم گیر آدم میاد، اختلافات رو حل میکنه، نمیدونم روابط اجتماعی رو تنظیم میکنه، ولی اینا هدفهای فرعی هستند، اینا هدفهای حاشیه‌ای دین
ثانویه‌اند.
بله.
پس شما هم همین نظر امام خمینی رو میفرمایید، یعنی در واقع هدف دین و دیندار بودن ما این است که هرچه بیشتر به خدا نزدیک بشیم و نزدیکتر شدن ما، وقت ما از اول یعنی دور از خدا قرار داده شدیم.
نه.
که حالا دین اومد ما رو نزدیک کنه.
نه بینه
خدا که به ما نزدیک هست.
آره.
حالا جالبه که ما از او دوریم. این خیلی چیز جالبیه.
آره دیگه. بین عجب.
آره.
که دوست در کنار منو. آره. من محجورم.
آره.
قرآن همیشه میفرمه هو معکم.
آره.
ولی انتم مع الله نگفته.
بله.
خدا با شما هست اما شما با خدای نه. دو تا شیء مادی، این با این باشه، اینم با اینه.
بله.
اما روح با بدنه، ولی بدن با روح نیست.
بدن با روح نیست.
بدن با روح نیست دیگه. شما وقتی خواب میبینید، وقتی که خواب دارید میبینید، بدنتون با روح دون نیست.
نیست.
بله. بله. این که
یه دقیقه.
این که بدن با روح نیست به خاطر این که مجرد با ماده هست، اما ماده با مجرد نیست. خدا اینجوریه. خب وقتی که قرب به خدا متفاوت با این قرب هاست، همه با خدا نزدیکند یا خدا به همه نزدیکه، اما به یه معنا اونجور که خدا با این شیشه نزدیکه و خدا با ابو حنیفه و بنی امیه نزدیکه، با پیغمبرم اونجور نزدیکه، اما یه قرب معنوی هست که اون درجات زیاد داره.
جناب عابدی خیلی خیلی ممنون و متشکر از تشفرمانیتون، خیلی افتخار دادید و مایه سعادت بود. خدا به اقوام محمد آل محمد تنتون رو سالم بداره، عمر و عزتتون رو مدام و مستزاد بداره انشالله. افتخار هم داشته باشیم خدمت شما برسیم. خیلی خوشحال شدیم انشالله. ما مردم ملتمسیم دوره از دعای خوب فراموش نکنید و این افتخار برای ما انشالله مکرر باشه. به همراه مهمان ارجمند برنامه و همکارانم با اتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون تا سه شنبه شب آینده که نمیدونم دوشنبه سه شنبه اینا برنامه داریم، حالا میگم بهتون.
اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه. خدا حافظ.